أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. بلا أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لب اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات عزیزان در این میهمانی الهی. توفیقی است آیات بینات سوره مبارکه کهف را مطرح میکنیم و آیه‌ای که تلاوت شد آیه شماره 18 هم و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار فرمود که این گروه عزلت گزیدند و اعتزال کردند هنگامی که شرایط رو به گونه ای دیدند که جان ایمان وجودشون در مخاطره جدی بود. بهترین راه این بود که برون آیند از این محیط و بتوانند وجود خودشون رو حفظ کنند برای فرصت‌ها و موقعیت‌های بهتر. و الهام الهی و هدایت الهی شامل حالشون، اینها به کهف و به اون غار گسترده درون کوه رهنمون شدند و رحمت الهی بر آنان سرشار و امور برای نجاتشون و حفظشون مهیا. بعد هم ملاحظه فرمودید که از پروردگار یه توصیفی از جغرافیای اون غار به عمر آورد که در ضمن اون یه الطاف و عنایاتی بود که امشب به بهانه بحثی که مطرح میکنیم برمیگردیم. یه نکاتی رو خدمت عزیزان باز تأکید میکنم و تکمیل میکنم. محضرم بارکتون. در ادامه اون فرمود که و تحسبهم ایغازا و هم رقود. بسیار خوب، اینها دیگه در درون غار قرار گرفتند و ضربنا علی آذانهم رو قبلا فرمود خواب سنگین رو بر اینها حضرت پروردگار مستولی کرد. اینها به خواب رفتند و خواب به اصطلاح 300 ساله این که خداوند برای آنان در نظر گرفته است. حالا طبق این آیه 18 هم که الان عرض میکنم وضعیت این جماعت رو به لحاظ ظاهر یه توصیفی میکند خداوند که نکات عجیبی درش وجود دارد. فرمود و تحسبهم ایقاظن. خطاب است به مخاطبان قرآن که اگر شما مواجه با این جماعت می شدید، اگر می دیدید اونها رو، این حالت بود برای ما. گمان می کردی آنان را ایقاظن. ایقاظ از ماده یقظه به معنای بیداری، اما کلمه جمع است و مفرد اون یقظ و یغزان یعنی بیدار. و تحسبهم ایقاظن، گمان می کردی که اینها بیدارند. و هم رقود، و حال اینکه آنان رقود بودند. کلمه رقود هم جمع راقد، راقد یعنی خواب، یعنی اون کسی که خفته است. به همین خاطر می بینید که بر آرامگاه ابدی و بر سنگ گور می نویسند مرقد، مرقد فلان کس، یعنی محل خفتن، اما خفتن ابدی. و هم رقود، کلمه رقود جمع راقد، مثل سجود جمع ساجد، رکوع جمع راکع. و هم رقود، و حال اینکه اینها خواب بودن. پس میفهمد قرآن اگر اینها رو کسی میدید گمان میکرد که اینها بیدارند. انسان هایی هن بیدار در این غار، و حال اینکه اینها خفته بودند. و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. من یه مروری بکنم آیه رو. و نقلبهم، نقلبهم از ماده قلب، قلب یعنی زیر رو کردن. در آیات قبل هم اشاره کردیم به جان و روح انسان قلب گفته میشه. چرا؟ چون حالت تلاطم و زیر و رویی دارد. بعد خداوند فرمود و ربطنا، ما قلب اینها رو ربط کردیم، کاملا قلبشون رو استوار رو محکم کردیم که اون تزلزل و زیر رویی جان و استراب درونی رو نداشته باشند. پس نو قلب هم از این ماده میاد، از ماده زیر رو کردن. چه عجیب، پیامد و نقلب هم و ما اینها رو زیر رو می کردیم، ما اینها رو زیر رو می کردیم. ذات الیمین و ذات الشمال، از طرف راست و از طرف چپ، یعنی همون گونه که اینها خفته بودند ما می گرداندیم اینها رو و اینها زیر رو می شدند، این سو اون سو می شدند. و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، و سگ آنان و سگی که همراه آنان بود و کلبهم باستون، کلمه باست به معنای گسترانده بست کردن. ذراعی از سر انگشتان تا انتهای مرفق رو میگن ذراع، ذراعی میشه دو ذراع. و سگ اینها دو دستش رو این گونه بر روی زمین گذارده بود. بلوسید، کلمه وسید از ماده وست به معنای بستن، قلق کردن، قفل کردن میاد. بعد به دلیل اینکه درب رو میبندند و مدخل ورودی در را وسید میگویند در کلام عرب. فرمود و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید، و سگ اینها اون مدخل ورودی غار دستها رو گذارده بود و در حالت نگاهبانی بود. این وضعیتی که سگ نگهبانی میده دیگه، نمیخوابه، حالت خوابیده نیست برای سگ این حالت. و کلب هم باستون ذراعیه بالوسید. خب حالا من تا همینجای آیه رو بگم و عرضم به خدمتون ادامه بحث رو هم پیگیری میکنیم. حالا بگیم ادامه آیه رو بگم که آیه تموم بشه، به لحاظ لفظ برمیگردم. لوت طلعت علیهم، به گونه ای بود شرایط اینها که اگر، لو حرف شرط، یعنی اگر چنین شرایطی دست میداد، اگر کسی، اگر مطلع میشدی بر آنان، اطلاعات به معنای اشراف، تسلط، اگر اشراف بر آنان پیدا می‌کردی، لولیت منهم فرارا، وضعیت و شرایطی خداوند ایجاد می‌کرد برای حفظ آنان که اگر کسی اینها رو می‌دید می‌گریخت. چطور؟ ولملئت منهم رعبا، و قطعا پر می‌شد وجود تو از رعب. ملعته از ماده ملعه، ملعان به معنای پری، لملعته من هم رعبا، رعب هم که به معنای حراس است، از حراس تمام وجودت اگر می دیدی پر می شد و طبعا می گریختی و فرار می کردی. خب تا اینجا خدمت عزیزان آیه 18 هم رو عرض کردیم. حالا برگردیم. و تحسب هم ایغازن، خداوند توصیف می کند این جماعت و گروه به خوابی رفتند که 300 سال به ناز خداوند اینها رو در این خواب نگاه دارد. اما نکته عجیب این است که ملاحظه می فرمایید. خب این یه امر اعجازی است، یعنی یه امری است که اصلا فلسفه این در ادامه مطرح میشه برای اثبات مسئله بسیار مهمه، معاد و بعث انسانها، و اینکه یه نمونه هایی رو از تعهدیت برای انسانها نشان بده که عدل و دلیل علا امکان شیء وقوع شیء، آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه نمونه های کوچکی رو انسانها ببینند اصل این قضیه پیش میاد. اما این امری که بناس به اعجاز الهی چند نفر انسان 300 سال به خواب فرو برن و بعد از 300 سال برخیزند و مشاهده میکنید، مطالب بعدی رو امشب خواهیم گفت انشاءالله. اما در این حال این اعجاز الهی وقتی میخواد محقق بشه، خداوند سبحان شرایط طبیعی رو هم برای اینها مهیا میکنه. این دقت بفهمید، چون بحث مهم کلامی است که عرض میکنم محضر بارکتون. در باب اعجاز و معجزات خداوند که حضرت پروردگار خلاف عادت انسانها امور رو پیش میبرد، اما ملاحظه میفرمایید که سهم عادی و عمل کردن طبیعی انسانها هم در این معجزات الهی مشاهده میشه. یعنی چه؟ یعنی اینکه خداوند سبحان به جناب مریم میگوید که بانوی بزرگوار، حزی الیک به جزع نخله، این چوب خشک خرما رو میبینی، برو کنار اون، این رو تکانی بده به طرف خودت، بعد تساقط علیک رطبا جنیا، از این چوب خشک، این درخت خرما نیست، نخل خرما هم نیست، در فصل هم نیست، از این چوب خشک خدا برای تو خرما میافکند که در این حالت و شرایط وضع حملی که هستی این ماده قندی قوی رو بخوری و اون توانمندی لازم رو داشته باشی. از چوب خشک خداوند میخواد خرما بده به مریم، اما میگه تکانش بده بعد، یعنی اون عامل مادی یا سهم مریم هم در اینجا دیده میشه که تو این قدم رو بردار و ما این کار رو میکنیم. به فرزند این بانوی بزرگوار میگوید که آقای عیسی، استخلو من التین که هیئت الطیر، شما بیا با دست خودت از گل یه شکل پرندهی درست کن، بعد درو بدم، به اذن ما این کار رو بکن، ما این رو پرنده میکنی و پرواز میکند و جان میگیرد و حرکت میکن. یعنی اجازه الهی است که بناس این پیامبر، دو مرتبه در قرآن این میاد، بناس یه از گل پرندهی بسازد، به اذن الهی در او بدمد، جان بگیرد، پرواز کند. آه میگه این کارا رو بکن، یعنی این کار، این شکل رو بساز، این تندیس رو درست کن. یه اشاره نمی کنی که درست بشه، نه، با دستت این کارها رو انجام بده، بعد ما جانش میدیم. به موسی یه کلیم میگوید وزر بعصاک البحر، بناس که این دریا و این مسیر برای جناب موسی و یارانش باز بشه. آه میگه برو نزدیک دریا با عصا به این دریا بزن، اونگاه دریا به اذن و امر ما باز میشود. یعنی یه سهمی در همین معجزات هم خداوند برای کی قائل میشه؟ برای انسانها به شکل طبیعی. یه اموری رو انجام میدید، بعد معجزات الهی و قواعد الهی حاکم میشه. در این ماجرا دقیقا همین رو میبینیم. خب اینها به ناس خداوند سبحان 300 سال اینها رو حفظشون کند، در خواب برون، خب این طبیعی نیست دیگه، بلکه عمر طبیعی یه انسان، اون هم یه انسان، اگر به ناس در عالم خواب بره، حالا چه مدت یه آدمی میتواند بدون آب، بدون غذا، این بدن میتونه تحمل داشته باشه؟ بلکه به شکل طبیعی عالم پزشکی ما میگه 8 شبانه روز اگر آب به بدن نرسد دیگه شروع میشه این بالاخره مشکلات بعدی. قریب مثلا 50 خورده تا 2 ماه اگر تغذیه انسان نشه تحمل این بدن هست، بعد دیگه ذخایر تموم میشه و بالاخره انسان میره به طرف نابودی. اینها نه تغذیه ای میکنند، نه آبی، نه نوشیدنی، نه خوردنی، اما 300 سال خداوند اینها رو حفظشون میکنند. ولی در این حال، در این حفظ، عوامل ظاهری رو میبینید که رعایت میشه. در آیه دیشب خدمت عزیزان گفتیم و تر شمس اذا طلعت تزاور عن کهفهم، و میبینی خورشید رو وقتی که میاد حرکت میکند، تزاور عن کهفهم، زوره گفتیم میل، میل میکند، از راست میاد به طرف به اصطلاح چپ غار اینها، یعنی غار رو به گونه خداوند این مکان رو برای اینا انتخاب کرد که نور مستقیم و حرارت مستقیم کوبنده خورشید نباشه، جهات طبیعی حفظ اینها رعایت بشه. فرمود که و هم فی فجوت من، و اینها به گونه این که در اون فجوه المتسع من المکان، اون جای گسترده و درون غار بودن، دم غار نبودن، جایی بودن که به لحاظ گرمایش، سرمایش، آمده شده هوا، این جهات ظاهری حفظ بشه. حتی این جهات ظاهری برای اینها مهندسی و طراحی میشه از سوی خداوند سبحان. بعد و تحسب هم ایغازن، و به گونه اینها رو خداوند قرار داد، اول آیه و پایان آیه جوری بود شرایط اینها که اگر کسی این جماعت رو میدید اینها خواب بودند، اما تصور میکرد که اینها بیدارند. خب چه خاصیتی داشت این نکته؟ نکته این بود که اولا مسئولیتی پیدا میکردند در شر احیانا حشراتی، حیواناتی، چی از اگر بودند، احساس میکردند اینها بیدارند، نزدیکشون نمیشدند. دوم اگر عیاری، طراری، بالاخره راهزنی، غیره ای، کسی از اونجا رد میشد به شکل طبیعی، نمیتونست نزدیک اینها بشه، احساس میکرد اینها بیدارند. و چندین نفر رو بالاخره گاهی دیدید بعضی از انسانها استراحت میکنن اما میخوان نشان بدن که بیدارن، پاشون یه تکانی میدن که اطرافیانشون بفهمن که اینها خواب نیستن، نگه خیال نکنید من خوابم، ها من خوابم نبرده، من بیدارم. خودشون اتکانی میدن، یه دستی، یه آهی میکشن، یه صدایی میزنن، نشان میدن که بیدارن. مثلا اینو بین خودمون میبینیم. خداوند فهمد چنین شرایطی برای اینها ایجاد کردیم. و تحسب هم ایغازن و هم رقود، بعد به چه شکل، به چه گونه اینها این حالت رو داشتن؟ الله اکبر. و نقلب هم ذات الیمین و ذات الشمال، اینها رو ما از این پهلو به اون پهلو می کردیم، بر می گرداندیم، هر از گاهی اینها می چرخیدن و اینها رو می گرداندیم. خب حالا خود این حالت موجب میشد که احساس کند یک کسی میبینید غلط میزند، به قول ما از این طرف میچرخه از اون بر میچرخه، احساس میشه که این بیداره داره این حالت رو انجام میده مرتب و این کار رو انجام میده. پس این شرایط ظاهری حفظ شد، اما در این حال به لحاظ حفظ اینها، این که خداوند میفهمد از راست به چپ مشخص میشه اگر انسان در دراز مدت و بیشتر بخواهد استراحت کند و بخوابد، خواب به پهلوی راست و چپ ترجیح داره نه به پشت و شکم. اینها رو خداوند به این شرایط خواباند، به پهلوی راست و به پهلوی چپ میچرخیدن. دوم این که بالاخره در قاعده حفظ اینها دیگه عزیزان و صاحب نظران و پزشکان محترم در انجمن هستن، میدونین دیگه بالاخره یکی از مشکلات اساسی که گاهی این بیماران ما که دراز مدت بر روی این تخت و بستر قرار میگیرن به سر دیگه، این زخم بستر دیگه، اینها بالاخره مشکلی براشون پیش میاد که خیلی حاده و خیلی، یعنی از اصل بیماری گاه خطر بیشتری براشون داره، عفونت کردنش و مسائل بعدی و غیره. لذا خوب پیش بینی میشه طرحهایی که بسترها به گونه ای باشه که مواج باشه، اینها رو تکان لازم رو بهشون بده، اون پرستاری و نرسینگ خیلی جدی مهمه که اینها مشکلی براشون پیش نیاد به لحاظ حفظ شدن، و در اینها رو اون کانسرویشنشون رو بالاخره نگه داره که حفظ بشه این حالت نگهداری و ماندنشون رو. نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال، خداوند میفهمد اینها رو ما میچرخوندیم، هر از گاهی میگرداندیم تا این بدن اون تحرک لازم و گردش خون رو داشته باشه، تا این بدن حفظ بشه سلامت بماند و در این حال به لحاظ ناظر بیرونی و کسی هم که نگاه میکند احساس باشد که اینها بیداران خفتند، خفتگان بیدارند و کسی خطری رو برای اینها نداشته باشه. در عین این که مطلب یه مطلب اجازگونه است، اما حضرت باری تعالی اشاره میکند که این جهات ظاهری هم در اون دیده میشد و مراعات میشد. فرمود ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون ذرائعه بالوسید و کلبهم باستون ذرائعه بالوسید. اشاره کردم در یه روایتی که اون شبهای اول خدمت عزیزان خواندیم که این بزرگان وقتی که اومدن بیرون از این شهر، این چند نفر وقتی اومدن بیرون مواجه شدن احیانا با یه چوپانی و سگی و غیره، پیشنهاد دادن اون چوپان اینها رو دید، گفتن بیا با ما هم مسیر بشیم، ماجرا این است، نپذیرفت مثلا طبق اون روایت. اما سگی داشت که اون سگ پی اینها رو گرفت، اون سگ دنبال اینها رو گرفت، با اینها اومد وارد غار شد و اینها همراهی کرد اینها رو به اصطلاح. اینو در روایت داریم، در خود قرآن این مقدار رو داریم که الان میخونیم، و کلبهم یعنی نشان میده که این سگ متعلق به اینها بود دیگه، همراه اینها بود. و کلبهم باستون ذرائعه بالوسید، این سگ دست ها رو همونطور که ذراع رو توصیف کردم گذارده است، اون حالاتی که میبینید حیوانات مینشینن برای نگهبانی، این برای نگهبانی این سگشون در وسید، همون آستانه غار، پیشگاه درب غار، با چنین وضعیتی در تمام این مدت نگهبانی میداد. خداوند فرمود اینها خوابیدن زیر روشون میکردیم، اما سگ اینها نخوابید، سگ اینها زیر رو نمیشد، بلکه با چنین وضعیتی تمام این مدت رو نشسته بود و نگاهبانی میداد برای این جماعت. حالا این کلب و هم باستون، یه ظرافت هایی تو این قسمت آیه هست، نمیگذرم به خدمت عزیزان یه دوتا نکته رو عرض میکنم. خب در مورد این سگ و این حیوان میدونید که سابقه دیرینه همراهی با انسان دارد، در زبان مادی، مادی ایران بالاخره نخستین تمدن های ایرانی، اسپکه، اسپکه تلفظ سگ در زبان مادی، بعد میاد مقداری جلوتر میشه سکا، بعد میاد تو زبان عرض به خدمتون اوستایی تبدیل میشه به سپن، بعد میشه در صداهای بعدی تبدیل میشه به این واژه سگی که ما به کار میبریم. این یه حیوانی است که رابطه دیرینه با انسان داره، اما نکته این است که بالاخره انسان‌ها علت توجهی که به این حیوان داشتند، یه نکته این حیوان بوده است که این بسیار برایشون جذاب بوده و ارتباط بیشتری با این برقرار کردن، اونم بحث وفاداری این حیوان، چون سگ نشانه است از وفاداری در میان حیوانات، این وفادارترین حیوان به انسان محسوب می‌شده در گذشته. به همین خاطر ملاحظه می‌فرمایید که بالاخره در روزگارانی در عصر و زمان ما که انسان‌ها حس بی‌وفایی از نزدیکان خودشون بیشتر لمس کردن و حس کردند، یعنی احساس کردند که قاتق نان نیست بلکه قاتل جان است این فرزند، و هنگامی که اعضای خانواده رو نتونستن اون وفا رو ازشون ببینند، در این عصر و زمان ما تو خیلی از جوامع دیگه اینها متوجه به چی شدن؟ به سگ شدن. یعنی سگ شد انیس با وفاشون و این رو به عنوان یه عضو خانواده انتخاب کردن، و در خیلی از جوامع بالاخره حالا رگه های اون رو هم گاهی دوربر خودمون میبینیم. به این شکل این علت وفاداری موجب شد که توجه بیشتری به این باشه. حالا دقت بفرمایید، سگ در اسلام یه ویژگی خاصی داره، و اون اینه که احکام خاصی برای این حیوان در فقه دیده شده که برای حیوانات دیگر نیست. یعنی اومدن در فقه بر اساس روایات ما سگ تقسیم بندی شده. یه نوع سگ هایی هستن که به اینها در پارسی میگیم سگ ولگرد، در فقه بهش میگن کلب الحراش. این سگ ها قابل معامله نیستند، یعنی خرید فروش اینها اگر کسی بفروشد اینها رو صاحب اون مال نمیشه، صاحب اون پول نمیشه، اینها تمول ندارن، مالکیت برای این قائل نیست. کلب الحراش فقه و اسلام برای این مالکیت قائل نیست. اما چهار نوع سگ رو تعریف میکند غیر از اینها که برای اینها مالکیت قائل اسلام. میگه اینها قابل خرید و فروشن: کلب الحائط، کلب الماشیه، کلب البستان، کلب المعلم. سگ نگهبان خانه، سگ گله، سگ باغ و مزرعه، و سگ آموزش دیده برای شکار و برای اموری مثل این، مانند اون سگهایی که امروز میبینید در نمیدونم نجات به کار برده میشه، در پلیس به کار برده میشه، برای کشف جرم به کار برده میشه، اینو میگن کلب معلم. این چهار تا سگ مالکیت داره، یعنی میتونه کسی مالکش باشه، اینها رو بفروشه بخره و مالک این پول باشه. حتی این چهارمی که عرض کردم، این کلب معلم یعنی سگ آموزش دیده، اگر کسی این سگ رو بزند از بین ببرد، دیه هم داره این سگ. این سگ دیه هم دارد. سگ چو الماموخت او رست از ضلال. یعنی به تعبیر مولوی گاهی اینطوری میشه، یعنی این وقتی آموزش میبینه به برکت علم این سگم یه باهایی پیدا میکند، یه ارزشی پیدا میکند. اما در این حال این اشتباه نشه، با تمام ویژگی ها و مطرح شدن این حیوان در متن فقه و این احکامی که براش گفته میشه، بدون هیچ تردیدی در طی 1200 سال از مکتب اهل بیت تا الان سگ از اعیان نجسه است، یعنی جزء ده نجاست در اسلام، و سگ حیوانی است که نجس العینه، یعنی سگ به دریای هفتگانه بشوی چون برایت پلیدتر باشد. توجه فرمودی؟ سگ اصحاب کف و اون بالاخره سگ به دریای هفتگانه بشوی چون برایت پلیدتر باشد. قابل شستشو نیست، یعنی نمیشه اینو دوشش بگیریم، پاکش کنیم، غسلش بدیم، غسل تعمیدش بدیم، این درست نمیشه کارش، این نجس العینه. و سگ از تیره گرگسانان است، حیوانی است با این خصوصیت که رام شده یه انسان شده و با انسان زندگی میکنه، اما حیوانه و از همون تیر است، جزو خانواده محسوب نمی شود. و کلبه هم باستان زرائه بالوسید، جای اون درون خانه نیست، وسید قرآن میگه، جاش کجایه؟ آستانه خانه است، بیرون خانه است، نه داخل خانه. این سگ نمیتونه جزو اعضای خانواده باشه، در این که یه حیوانی است که وفاداری داره، اما در این حال حیوانه. و چقدر این آمارها رو داریم و در دنیا چقدر دیدی صاحبانی که توسط سگهای خودشون این طرف دنیا اون طرف دنیا از بین رفتن و سگها حمله کردن یه بار بهشون و کارشون تمام کردن، همون مونسشون. و این فراوان تو آمار هست، بالاخره شاید خیلی وقت منتشر نشه یه جاهایی، اما اینها رو دیگه دوستانی که اهل این مطالعاتن میدونن. و از اون طرف هم بالاخره بیماری های مشترکی که بین این حیوان و انسان وجود داره که در عصر زمان خود ما هم نمونه های این رو سالهای قبل دیدیم، حتی مبدأ سارس رو خیلی ها در این حیوان میدونستن، حتی در همین کووید 19 هم همینطور بعضی ها بالاخره به بازار سگ فروشان و فلان جا و که گوشت سگ سرو میشه و بالاخره اونجا رو مبدا مطالعاتی قرار دادن. حالا نمیخوام درست و غلط و ایناش کاری ندارم، اما در این حال این حیوانه که جز به خانواده نیست. قرآن تصریح میکنه و کلبهم، بله سگ اینها، این مربوط به اینها بود، اما باستون زرایه، در نهایت وفاداری به امر خداوند این سگ زرایه بالوسید، این نگهبان اینها بود. اما بیرون غار، در به غار، نه داخل غار، نه در کنار اینها. بسیار ظریف این نکته قرآن که میشه استفاده کرد و ندیدم من مفسران به این نکته اشاره کرده باشن، یعنی از این بعدی که عرض کردم من ندیدم در تفاسیر که مفسران به این نکته تذکر داده باشن. خب پس بنابراین به دلیل وفاداریش این حیوان جا داره و ارتباطم باهاش هست و در جای خودش و موقعیت خودش، در موقعیت خودش. یه وقتی اومده کسی خیلی اصرار داشت از امام باقر، گفت آقا این نمیشه کاریش بکنیم این حیوان، بالاخره گفتن حضرت وسارشی از روایت، روایت هم معتبر، حضرت فرمودن نجسون نجسون نجسون، سه مرتبه حضرت تکرار کردن، فرمودن نمیشه کاریش کرد، این نجسه، این حکمش اینه، لذا نمیشه اون عضو خانواده باشه، تو آغوش من باشه، تو بستر من باشه، تو خانواده. این چه این حال؟ اما در این حال وفاداری این حیوان انسان رو جذب کرده. به تعبیر جناب شیخ در گلستان، اشرف مخلوقات انسان و ازل موجودات سگ، و به اتفاق جمله عقلا سگ حقشناس به از انسان ناسپاس است. البته این فتوای جناب سعدی است، سگ حقشناس به از انسان ناسپاس است. و بالاخره این جاذبه رو داشته است و میبینیم اینجا هم که یه وفاداری داره میکنه و 300 سال به امر الهی این داره نگهبانی برای این خفتگان بیدار میکنه. و کلب هم باستون زراعیه بالوسید، لو تلعت علیهم لولیت من هم فرارا. توضیح دادیم لغت رو، لو تلعت علیهم، اگر تو این شرایط اشراف، اطلاع یعنی اشراف، اشراف به حال اینا پیدا می کردی، لولیت، ولیت تولی دو معنا داره، از الفاظ ازداده، هم به معنای رویاوری هم پشت کردنه، هم اقبال هم ادبار. اینجا به دلیل این که می فرماد لولیت من هم فرارا، مشخص میشه چیه؟ پشت کردن و فرار کردن. اگر اینها رو می دیدی یه شرایطی خداوند برای اینها ایجاد کرده بود که می گریختی، ولملئت منهم رعبا، و وجودت سرشار و فراگیر از رعب و حراس می شود. این هم نکته عجیبی است که اجازه بدین توضیح بیشتری بدم. ببینید حمایت خداوند از بندگانش، عزیزان، موج می زنه، موج می زنه در این جریان، یعنی انهم فتیتون آمنوا بربهم. اگر کسی جوانمردی کرد، اگر کسی صادقانه در وادی ایمان پا نهاد، دیگه اینجا جاییست که این اطمینان میاد که لحظه به لحظه، گام به گام، در تمام شرایط، در حادترین مراحل و دشواری هاست که لطف الهی همراه چنین بنده ایست، و والله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، به حفظ الهی شامل این من. حالا این انسان متوجه حفظ خداوند باشد یا نباشد؟ عزیز من، این نکته‌ای که عرض می‌کنم شامل حال تک تک ما بوده است و هست و خواهد بود، که در تمام لحظات زندگی و کم من مکروه دفعته، چه بدی‌ها، زشتی‌ها، خطرات از جان، مال، ناموس ما رو در 24 ساعت خداوند دفع می کند. ای کاش شمه از اون رو ببینیم، متوجه باشیم و ملتفت باشیم، مانند بعض از بندگان خدا و اولیاء خدا که لحظه به لحظه‌شو می‌بینند. ای کاش بدونیم چگونه در حفظ حسین الهی هستیم. و اللهم اجعلنی فی درعک الحسینة التي تجعل فيها من تريد، خدا تو حسنش ما رو چگونه حفظ کرده است و نگاهداریمون می‌کند. اینجا داره یه مقداری پرده رو کنار می‌زنه در مورد اینها، این جمله رو بازگو می‌کند. به گونه‌ای خداوند اینها رو حفظ کرد، به لحاظ وجودی، به لحاظ جسمی، به لحاظ فیزیکی، به لحاظ موقعیت جغرافیایی و به لحاظ خطراتی که ممکن بود براشون وجود داشته باشه. فرمود لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. این نکته خیلی زیباست در مورد وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یکی از امتیازاتی که خداوند سبحان به پیامبر اسلام داد رعب از ایشان در دل دشمنان بود. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، قرآن میگه به زودی در دل این دشمنان و این کفار یه رعبی پیامبر از شما و یارانت میندازیم که جرأت نمیکنن. بالا کجاست؟ مال جریان بدره. آقا این نیروی سپاه اسلام 300 خورده ای هند، اونا 1000 تا مرد جنگی تا بن دندان مسلح، اینا که برای جنگ نیومده اون پیامبر 17 ماه رمضان، اینها برای اومده بودن برای اینکه آقا بخشی از اون اموالشون از این کاروان قریش بگیرن، مالاتشون که مصادره شده بود برگردونن، مقاصه کنن، تقاص مالشون رو بگیرن. لو رفت و بالاخره اونها هم سریع ابو سفیان اموال رو در برد و عرضم به خدمت جناب عالی مجهز کردن مکیان رو، اومدن تو تا بن دندان مسلح، تمام جنگاوراشون هم اومدن، پیامبر موندن به یارانشون گفتن چه بکنیم؟ بجنگیم یا فرار کنیم برگردیم به مدینه؟ گفتن به تمام معنا با تو ایستادیم، اگر بگی به اون دریاهای دور هم مستقیم فرو بری چشم بسته میریم و تکان نمیخوریم، هیچ نگران نباش، ما همراه تو هستیم. پیامبر دعاشون کرد. این یاران با وفایی که خیلیشون اینها انصاری بودن که تازه با پیامبر در مدینه الفت و پیمان بسته بودند، اما مردانه ایستاد و بعد خداوند رعبی از دل اینها در دل دشمنان. بد نیست این تیکه تاریخی که کسایی بودن تو سپاه به نام خزار، اینها میومدن حدس میزدن که میگفتن این سپاه چند نفره، اینها چقدر نیروی مسلح دارن، چی دارن، چه ندارن، تجهیزاتشون چیه. فرستادن مکیان، کسی اومد اطراف سپاه اسلام چرخید و گشت و برگشت، گفت اینا چقدرن؟ گفت این 300 تا 400 تا بیشتر نیستن، سلاحی هم چندان ندارن. خب خوشحال شدن. گفت ولی اون کس که اومده بود هزار، گفت ولی افعی هایی رو دیدم تا شما رو نبلعن از این بیابان نمیرن. تموم شد، دلشون خالی شد. واقعیت رو گفت و خداوند این گونه بر زبان و دلش و همین شد دیگه. بالاخره 14 تا شهید دادن مسلمان ها، 70 تا کشته مشرکان دادن، تا پشت دروازه های مکه فرار کردن، اینا دنبالشون خورما رو مینداخت و دهانشون میدوید دنبال اینا و اونا میگریختن. من همی گفتم حلال و میگریخت، به قول مولوی اینا میرفتند و میگریختن. و اون این جمله زیبایی که فرمود نبی مکرم، اعطی تو خمسن لم یعطهن نبی یون کان قبلی، 5 چیز خدا به من داد که به پیامبران قبلی به این شکل نداده بود. یک، اول با استعال الاحمر و الاسود و الابیز، من بر تمام نژادهای زرد و سفید و زرخ، تمام نژادهای عالم مبعوث شدم. یعنی من پیامبری هستم برای تمام نسلها، برای تمام فصلها، برای تمام عصرها. دوم، جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند زمین رو برای من سجدگاه قرار داد. یعنی شما در بیابان بالاخره میخواید عبادت خدا، طاعت خدا بکنید، نیاز ندارید که چیزی بذارید که، ولی رو زمین خاک، هر جا شما خاک پاک دیدید، هر کجا که سنگ دیدید میتونید چه بکنید؟ میتونید بر اون سجده کنید دیگه. فرمود زمین سجدگاه منه. داخل پرانتز خاطرم هست با یکی عزیزان، بالاخره دوستان، در یکی این سفرها بودیم و وقتی که توفیق بود و بالاخره نمیدونم عمره بود یا چی بود، بالاخره عرض به خدمتون در مسجد نبی نشسته بودم، این بعضی از این دوستان ایرانی بودن که دیدم بین این فاصله فرش ها رو انتخاب میکنن اونجا سجده میکنن. خب منم نشسته بودم، کنار من هم یه فردی از یه مسنتری از این عرض ساکنان مکه بود، از این وهابیون بود، و اون طرف نشسته بود اون فرد و نماش دیدم با دست کوبید رو زانوی اون، گفت که چرا بت پرستی میکنی، چرا به سنگ چیز میکنی، به خواب. خیلی با تون شروع کرد عتاب و خطاب کردن. اشاره کردم که صداش زدم، گفتم برادر ممکنه من یه دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ نگاهی من کرد و این کیه دیگه. باز شروع کردیم و حال احوال کردیم باهاش و گفتم شما اعتراضی به کار ایشان داری؟ گفت بله. گفتم این صاحب این قبر رو که میشناسی، داری برامون نماز میخونی دیگه، بالاخره به دستور رو؟ گفت بله. گفتم اما سمعت آیا نشنیدی قول رسول خدا که فرمود جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، خداوند زمین رو سجدگاه و محل طهارت برای من قرار داد. گفت چرا؟ این قول پیامبر سخن. گفتم کی گفته؟ بخاری کجا گفته؟ اینم اشاره هم کردم به مؤاخذش و فلان اینها. بعد گفتم حالا من از تو سوال میکنم، این فرشی که فرش ماشینیه، گفتم این فرشی که میبینی، این زیر پای من که تو برو سجده میکنی، آیا این به عرض به ارض و خاک نزدیکتر است یا اون سنگی که ای برای سجده کرد؟ کدوم ارضتر و خاکتره که برای سجده مناسب باشه؟ یه نگاهی به من کرد، گفت انت رافضیون. گفتم با کمال میل انا رافضیون. جواب ما را بده. حالا بلند شد رفت، بلند شد رفت. پیامبر فرمود جا علت لیل ارض و مسجدن و تهورا، زمین سجدگاه برای من است. اهلت لیل غنائم، خداوند غنائم جنگ و جهاد رو برای من قرار داده است. انبیاء قبلی مثل من جهاد نداشتن و این مسائل رو نداشتن. چهارم، حالا من ترتیب میگم که این آخری بگم، اعطی تو جوام الکلم، خداوند جوام الکلم به من داده است. جوام الکلم یعنی چی؟ یعنی تمام اون چه که پیامبران الهی براشون وحی شده است از آدم تا قبل از من، همه رو خداوند یک جا جمع کرده با فزونی، این کتاب رو به من داده است. این چه جوام الکلم؟ یعنی قرآن که جامع همه سخنان پیشینیان و انبیا گذشت. پنجم، نصر تو به رعب، خدا منو یاری داد با رعبی که اون شکوه عظمت و هیمنه و رعبی که در دل دشمنان من قرار داد. گاهی می اومدن، اینو تاریخ نقل میکنه، که می اومدن مثلا چیزی رو، جسارتی رو، سنگی رو، غیری رو بردارن بزنن به پیامبر دشمنان. اینو با خودشون نقل میکنن، ابو جهل نقل میکنه که لرزشی بر خودم احساس کردم، ترسی منو گرفت که انداختم فرار کردم. گاهی حتی در این حد. این آقا نیست مگر چی؟ عنایت الهی نسبت بندگانش. پیامبر اونجا میفهمد اینها مشمول این لطف الهی بودند. گاهی ببینید، بیاید یه سطوح پایین‌ترش رو نگاه کنیم. گاهی میبینید بعضی از انسان‌ها هستن یه اباحتی دارن، یه هیمنه‌ای دارن که انسان حتی مستقیم نمیشه تو چشمشون خیره نگاه کنه. خداوند اصلا چرا چه؟ نه امیرن، نه وزیرن، نه وکیلن، نه قدرتی دارن، نه تازیانه‌ای دارن، نه هیچی ندارن، اما یه هیمنه‌ای دارن، یه شکوهی دارن. بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمائل خوب تو بنگریم. یعنی مثل نمیشه خیره بهشون نگاه کرد، دزدیده در شمائل خوب. چقدر زیبا گفته از سعدی، دزدیده در شمائل خوب تو بنگریم. یقضی حیاءن و یقضی من محابته و ما یکلم الا حین یبتسم. وجود اون بار که سید و ساجدین رو داره فرزدق توصیف میکنن، یقضی حیاءن، به خاطر حیاش امام سجاد هیچگاه خیره مردم نگاه نمیکرد و به خاطر محابتی که خدا در دلها داده بود نسبت به او، کسی هم جرأت نمیکرد خیره به او نگاه کند. یقضی حیاءن و یقضی من محابتی و ما یکلم الا حین یبتسم، و در این حال با هیچ کی تو عمر صحبت نمیکرد الا با تبسم و لبخند، با تبسم صحبت. پس این یه نصرت الهی است عزیزان، که ممکنه این رو ببینیم، مثلا فرض بفرمایید در یه سطوحیشو حس میکنیم یه لایه‌های اون رو. فرمود لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا و کذلک بعثناهم. دیگه همونطور که اشاره کردم قبلا خدمت عزیزان، بنا نیست که ما دیگه اینجا داستان سرایی بشه. 300 سال رو خداوند میخواد با 15 آیه مطرح کند ذات احدیت، که وقتی بخونی میشه یک دقیقه هم نمیشه. 300 سال گزارش رو میخواد اینطور بگه از احدیت، اما به گونه میخواهد بگوید که نتایج این ماجرا تا 3000 سال هم ادامه پیدا کند و درس آموز باشد، مثل همین مواردی که عرض کردم الان خدمت دوستان. پس دیگه جزئیات و داستان سرایی و پردازش های هنری و ویرای اینها نیست درش دیگه. اون جان مطلب و استفاده های لازم رو به ناس حضرت احدیت بگوید. فرمود و کذالک بعثناهم و کذالک، یعنی این چنین، یعنی چه؟ یعنی همان گونه که با این شیوه اینها رو به خواب بردیم، با این شیوه ای که اینها رو هدایت کردیم، اومدن به سوی غار، حفظشون کردیم، نگاهداری کردیم اینها رو 300 سال بخفتن، بعثناهم بیدارشون کردیم، بعثشون کردیم و بعد از 300 سال اینها رو برانگیختیم، بیدار شدند از خواب با تمام این حمایت ها و هدایت ها و عنایت ها. این چنین که اینها رو خواباندیم، همین گونه هم بیدار کردیم. و کذالک بعثناهم لیتساءلوا. جالب این نکته رو بگم، ببینید این جمله که خدا در مورد اصحاب کهف میگه، این چیزی است که ما داریم هر شب و روز آن به آن چیکار میکنیم، تجربه میکنیم. خدا ما را به خواب میبرد و الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی. این دعای برخواستن رو که معصومین آموزش دادن، وقتی از جا بلند شدی بگو الحمدلله الذی بعثنی من مرقدی ولو شاء لجعلنی ساکنا. حمد از آن خداوندی است که منو بیدار کرد از این خفتن، اگر میخواست دیگه من بیدار نمیشدم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. قرآن میگه خدا نفس و جان عده‌ای رو که بخواد بگیره میگیره که تمام، اما یه عده دیگر هم در خواب میگیره خداوند روحشون رو، اما برمیگردانه به اینها دوباره. یعنی در هر 24 ساعت میمیره ما زنده میشیم. و کذالک بعثناهم، هم خداوند ما رو میخواباند و هم بعثمون میکنه. ما هم مانند اصحاب کهفیم، اما زمان خفتنمون کمتر میشه. اما این به امر و قواعد و سازوکار و مکانیزمی است که خداوند عنایت خودش رو شامل حال میکنه. و کذالک بعثناهم، خب لیتساءلوا، لام لام غایته، الی ان، تا این که اینها رو بیدارشون کردیم، تا این که تساءل کنن. تساءل از ماده سوال میاد، باب تفاعل، یعنی پرسش دو سویه. بعضیشون از بعضی دیگر اینها از هم شروع کردن به سوال کردن. اینا رو بیدارشون کردیم که تا سوال کنن، بعد مشخص بشه ماجرای خوابشون چی بوده، چطور بوده، تا دقیقاً آگاه و منطبق شون و این گزارش رو بعد منتقل کنن و تاریخ منتقل کنن که یه نمونه ای باشه برای اینکه خداوند چگونه انسانها رو میمیراند و در قیامت مبعوث میکند. این لام لام غایتش میخواد به اونجا برسه، این گفتگو رو اینها بین خودشون انجام بدن تا مطلب روشن بشه، تا یه نمونه ای رو کوچک و کوتاه رقیق شده خداوند برای این ماجرای مهم به انسانها آموزش بدهد. لیتساءلوا بینهم، تا بین خودشون گفت. قال قائل منهم، گفت قال قائل منهم، یک گوینده از آنان. قال قائل منهم، یکی از آنان. کم لبستم، ما چقدر اینجا خوابیدیم، چقدر تو این غار ما ماندیم و درنگ کردیم. کم لبستم، چقدر موندید؟ قالو لبثنا یوما او بعض یوم. قالو فعل چیه؟ جمع. حداقل جمع در کلام عرب چند تاست؟ سه تاست. یعنی پس یه گروه سه نفره پاسخ دارن میدن. قالو لبثنا یوما او بعض یوم، ما فکر میکنیم که یک روز ما اینجا هستیم، یا نه کمتر از یک روز، نیم روز است، بخشی از روز است. مشخص میشه احتمالاً اون ساعتی که اینها وارد غار شدن با اون ساعتی که بیدار شدن یکی بوده، که احساس میکنن که مثلا 24 ساعت گذشته، یه روز گذشته، یا نیمی از روز گذشته که هنوز هوا روشن است یا هنوز هوا تاریک است، چون یوم میگن روز. مثلا لبسنا یومن او بعض یومن. قالو، باز یه گروه دیگه، اینها جواب رو که وقتی یک تر مسئله کرد، سه نفرشون گفتن که حداقل سه نفر گفتن که ما یه روز یا نصف روز. قالو یه گروه دیگه یند اینا، باز اینا حداقل میشن چند نفر؟ سه نفر. قالو ربکم اعلم بما لبستم، پروردگار شما آگاه تر است که شما چه مقدار خسبیده اید و در این غار درنگ کرده اید. ربکم اعلم بما لبستم، خداوند میداند. چقدر زیبا اینها گفتن. مشخص میشه این گروه دوم فرهیخته تر، آگاه تر و موحد تر بودن. گفتن نه، ما نمیتونیم بگیم، یعنی متوجه بودن که ماجرا چیز دیگری است و مطلب غیر از اینه. گفتن نمیدانیم، اظهار نظر کنیم. اون خداست که اعلم. این اعلم افعال تفسیر نیست که خدا عالم تر است، این تعیین، این فقط علم نزد خداست. چقدر زیبا گفتن. گفتن ما هیچی نمیدونیم، فقط خداست که میدونه. یعنی انسان عزیزان در مراتب توحیدی وقتی اوج میگیره به جایی میرسد که میگد انا الجاهل الذی، خدا یا من اون جاهلی هستم که هیچی نمیدونم، تا به من آموخته ای و علم الانسان مولم یعلم، و خداوند آموخت به انسان آنی را که نمی دانست. تمام وجود ما جهل است و اون چه به عنوان علم میاد سراغ ما نیست مگر از سوی خداوند. پیامبران الهی بارها وقتی مورد خطاب قرار میگیرن شون پرس میگن که پروردگارا علم دست توست، ما نمیدانیم. فرشتگان الهی میگن لا علم لنا الا ما علمتنا، علمی نداری مگر اون چه تو بیاموزی. اینها بسیار موحدانه گفتن ما که نمیدونیم، واقعا این خداست که میداند با ما چه کرده است. قالوا ربكم اعلم بما لبستم. قبل از اینکه نکته بعدی رو بگم تو همین جا ببینید، یه گروه سه نفره جواب دادن، یه گروه سه نفره جواب دیگه دادن. بعد این سه نفر و سه نفر میشن چند نفر؟ شش نفر. یکی هم که این سوال رو مطرح کرد میشن چند نفر؟ هفت نفر. یعنی از خود این آیه میشه تعداد اینها رو تقریبا به دست آورد. از خود این آیه با توجه به ادبیات عرب میشه این رو پیدا کرد که اینها یه سه نفر یه سه نفر. یکی هم که این مطلب رو قال قائل منهم، یه گوینده اینو گفت. این پس برابر این در مجموع میشه تعداد اینها رو، حالا خیلی اهمیتی نداره ما عدد رو بدونیم، اما میشه تا حد این رو به یه گمان این چنینی رسید. اما برگردیم، گفت چقدر بودید؟ گفتند یک روز. بگید حالا دیگه، یا نصف روز، حالا کمی کمش کرد شک کرد نکنه زیاد گفته باشم، حالا بگیم یه روز. چند سال اینا خفتند؟ 300 سال. 300 سال شد معادل چقدر؟ 24 سال. ببینید عزیزان، وقتی انسان به خواب فرو میره، جسم که ادراک زمانی نداره دیگه، ما جسممون که ادراک زمانی نداره که الان شما وقتی میخوابید به لحاظ جسمی جسم فعالیت داره، مغز فعالیت داره که ما بگیم که مثلا الان 2 ساعت خوابیدیم 3 ساعت خوابیدیم، نه. روح هم که ارتباطش با جسم تضعیف میشه و روح هم که فارغ از جسم میشه به تعبیر آیه شریفه قرآن، بعد وقتی ارتباط روح ما با جسم ما تضعیف میشه دیگه، روح هم که دیگه از اون سنخی میشه که زمان نداره، میشه لا زمان و لا مکان. مگر شما وقتی خواب میبینید یه چنین حالاتی رو نمیبینید؟ یعنی در خواب شما یه سفری رو میرید، یه حوادثی رو طی میکنید، یه مسائلی رو میبینید که اینا اگر بخواد در عالم بیداری باشه ممکنه یه ما زمان بخواد اینها، اما در عالم خواب روح شما میره سفرهایی و حضرهایی و این سوی و اون سوی و اتفاقاتی و مسائلی رو تجربه میکند برمیگردد. یعنی فارغ از زمان روح ما در خواب، زمان نداره، جسممون هم زمان نداره. در همین ابعاد خواب 5-6 ساعته 7-8 ساعته خودمون یه چنین حالتی برای اینها دست میده. اما این خیلی عجیبه که 300 سال در حکم چی میشه برای انسان؟ یک روز. 300 سال اگر حاکمیت جائران بود و اومد و گذشت میشه چی؟ یک روز. سوره مبارکه مؤمنون پا به قیامت میگذارن، میگن شما چقدر تو برزخ بودید یا تو دنیا چقدر بودید، عین اینو جواب میدن، میگن یا من او بعض یوم، یک روز یا نصف. یعنی تمام اون 300 سال دیگه، 70 سال و 60 سال که چیزی نیست، یعنی تمام 70 سال 80 سال 90 سال عمر ما یه انسان میشه چی؟ در واقع وقتی به خواب میگذرد میشه یک روز. خیلی غم انگیزه و تلنگر داره عزیزان. انسانی که عمر او به خواب میگذرد، عمر او ارزش یک روز بیش یا نصف روز بیش ندارد، سرمایه‌ای ندارد از عمر. انسانی که زندگی او و عمر او به خواب غفلت می‌گذرد، حکایت او لبسنا یومن او بعض یوم است. گویا یه روز ارزش کل این 80 سال بیشتر نیست. وا خسرانا، با اسفا که چنین باشه که انسان بهره ای از عمر نبرد. فرمود قالوا ربكم اعلم بما لبستم. بسیار خوب، حالا اینها بلند شدن، این گفتگو رو با هم کردند و خب ببینید نشان میده شرایط که خداوند وضعیت اینها هم تغییری نداده. یعنی اگر 300 سال اینها خفتن، نه ریششون به زانوشون رسیده، نه ناخونشون نیمت اومده جلو، و برای 300 سال این ناخون بخواد رشد کنه یا ریششون بلند بشه، موی سرشون بلند بشه، اینا چی میشن دیگه؟ از جنگلی هم جنگلی تر میشن دیگه. اما هیچ، عادی هم دیگه، همو دارن نگاه میکنن و عادی صحبت میکنن. ببینید فبعثوا احدکم به ورقکم هاذه الی المدینه، بفرستید یکیتون رو به ورقکم. ورق قطعتون من الفضه المسکوک، مسکوک یعنی سکه، سکه ضرب شده رو میگن ورق، بخصوص اگر از نقره باشد، از چی باشه؟ درهم باشه، دینار نباشه، یعنی درخمات باشه نه دناریون، درخمات که یونانی است واژه دیگه، بعد میاد تو عربی میشه درهم و دینار، دینار به خصوص که از نقره باشه. یعنی این پول سکه نقرتون رو بدید، حالا این سکه مال کجاست؟ به قول خودمون میگیم مال عهد دقیانوس، درست دقیقا مال عهد دقیانوسه این سکه، واقعا اینطوره، نه اینکه ما میگیم آقا برقه فبعثو احدکم به ورقکم حاضهی الالمدینه، بدید این پولتونو، بدید یکی از شما بره به شهر و فلینظر ایها ازکا طعاما، اما دقت کند، نگاه کند، ببیند که چه طعام و چه کسی غذای پاکیزه تری دارد، اونو بخرد و برای ما بیارد. حالا توصیه هایی هم دارن. نکته جالب اینا بعد از 300 سال برخواستن، 300 سال حس گرسنگی و تشنگی نداشتن. الان چند دقیقه؟ یک ساعت بلند شدن. آدمی زول اسیر نان بود، زان که قوت نان ستون جان بود. دیگه گرسنه شدند و میل به غذا پیدا کردن، گفتن نیاز داریم، حالا این پولم که داریم و یکی برد به شهر، عرض به خدمتون غذا. اما ببینین چقدر این کسانی که این گونه مشمول عنایت الهی شدن، فتیتون آمنو بربهم، جوان مردان مؤمنی که خدا قلب و جان اونها رو در تصرف آرامش خیش قرار داده است، این روش زندگیشون بوده که به اینجا رسیدن. برید. اما فلینظر، فلینظر یه معناش این نگاه کنه، اما معنای بالاترش یعنی چی؟ نظر به معنای دقت، بررسی، تأمل، نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم. این نگاه کن، این دقت کن، تأمل کن، فلینظر بره خوب بررسی کنه، تمام رستوران های شهر را بررسی کند، ببیند کدام رستوران، کدام مطعم، به قول عربا کدام مطعمه، کدام رستوران، کدام فروشگاه، کدام سوپرمارکت، هایپرمارکت، کدام یکی از کا طعامن. از کا افعل تفصیل از ماده زکی به معنای چی؟ طاهر و پاک و پاکیزه. کدام غذای پاکیزه تری دارد، از اون خرید کنه و برای ما بیاورد. فلینظر ایها، یعنی ایها از اهل این شهر و این کسبه این شهر، از کا طعامن، فلیعتکم برزق من، بعد بخرد و بیارد از اون طعام برای ما به عنوان رزق و روزی برای ما بیارد که بخوریم. بعد ولیت لطف، حالا ایناش نکته ظریف تا که ببونه که اول اینو بگم، خب ملاحظه فرمودید اینها حس گرسنگی پیدا، اما اولین توصیه و اولین نکته ای که بینشون مورد اتفاق نظر بود و با اون معتقد بودن آن بود که اگر میخواهن چیزی بخورن باید چی باشه؟ باید پاک، نه پاکترین باشه، باید پاکترین باشه. بله همین است. یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، پیامبران الهی از طیبات بخورید، بعد نتیجهش میشه عمل صالح. الله اکبر، چقدر شگفت انگیز است این تعبیر قرآن است. طیب، زکی، یعنی اونی که طهارت دارد و حلیت دارد، یعنی یه غذایی که هم پاکه هم حلاله، درش شعبه حرمتی نباشه و اون ناپاکی هم درش نباشه. و این نکته عجیبی است، این نکته عجیبی است، از اون نکاتی است که خدا تو این داستان میخواد آموزش بده به انسانها، که اگر میخواید به مراتب فتیه برسید، جوانمردی برسید، اگر میخواید به گونه ای باشید که خدا محبت شما را در دل دیگران، اگر میخواید حمایت شما را خداوند، اگر میخواید این عنایات الهی رو، از لوازم این کار پاکیزه خوردن است عزیزان، پاکیزه خوردن است، این که انسان حلال پاکیزه و طیب درون وجود خیش کند. فلینظر الانسان الی طعامه، باید انسان نظارت کامل بر نظاره کامل بر طعامش داشته باشه. حالا در تفسیر آیه شریفه این طعام هم طعام جسم هم طعام جانه. معصومین فرمودن یعنی هم نسبت به خوردنیهاش هم نسبت به خوردنیهای روحش، که امن یأخذ معالم دینه، از کی میگیرد دینش رو؟ این بود نگاه کند انسان، بررسی کند به لحاظ روح، بدونه از کجا تغذیه میشه. با مگه من میتونم عرضه همینطور رد کنم هر جا بود بگونم، هر چی بود بذارم گوشم گوش کنم. همین که داریم میبینیم بالاخره در بین ما جاریست متاسفم. من از قائلا ناطق فقط ابدا، ان کان ناطقا عن الله فقط ابدا الله، و ان کان ناطقا عن الشیطان فقط ابدا الشیطان. هر کسی که گوش میکنه، این وایس داری گوش میکنی، این نمیدونم کلیپ رو داری میبینی، این نمیدونم فلان، هر کسی رو گوش میکنیم عبادتش میکنیم. فرمود اگر از شیطان است عبادت شیطان است، اگر از رحمان است عبادت رحمان است. خب تمام اون چه میاد تو ذهن و جان ما بالاخره آقا برای ما عقیده میسازه، باور میسازه، زندگی میسازه برای ما. فلینظر الانسان، اینها باید تبشر عباد، بشارت بده بندگان منو که اینها قول حسن رو گوش میکنن، احسنش رو انتخاب میکنن. فیتبون احسنه، اینو اوناش حسن بوده بعد احسنش رو انتخاب میکنن. به لحاظ جسمی هم ماجرا همین است عزیزان، یعنی حقیقتا این بحث حلیت و حرمت و این پاک بودن قضا عجیبه. من همین قدر به شما بگم که گفت که پایان دفتر اول سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. مولای میگه دیگه خاکالوده، دیگه نمیتونم بگم چی شده که اینطوره. میگه ای دریغا لقمه ای دو خورده شد. دیشب مهمانی بودیم جایی، متاسفانه نمیدانیم چی به ما دادن. ای دریغا لقمه ای دو خورده شد، جوشش فکرت از آن افسرده شد. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. تا خدایش باز صاف خوش کند، آن که تیره کرد خود صافش کند. فرمود وجود و مبارک صادق آل رسول، الحرام و تبین و فی اولادکم. حرام نه فقط کار خودتونه می سازه، کار اولادتونم می سازه. تبین و فی اولادکم. و من هیچ وقت به این شکل شاید نگفته باشم، الان میگم دیگه بالاخره خدمت عزیزان. در تمام تجربیات عمر این نکته رو دیدم عزیزان، والدین معزز، خانم ها و آقایان، هیچ عاملی برای تربیت فرزند به مقدار نان حلال مؤثر نیست. استاد علوم تربیتی باشی، عالم ترازیه که عارف اخلاقی باشی در تربیت فرزندت، این عنصر مهمترین عنصر و عامله، این مهمترین عنصر را آمد. و در تمام این سالها دیدم عزیزان و میبینم الحمدلله دوستان خودم، بزرگوارانی که به درآمد و مکسب به شدت توجه داشتن و مثقال ذره مال حرام در زندگیشون نیومد و تمام دقت ها رو داشتن. نتیجه این شد نگاه میکنی 5 تا 4 تا 6 تا 7 تا 8 تا 10 تا فرزند یکی از یکی پاکیزه تر، هیچ کدام نه مشکل اخلاقی نه انحراف اعتقادی ندارن. آقا کاسبیست که نه استاد تربیت، نه عارف، نه معلم اخلاق، نه چیز دیگری. دیارس کردم نگفتم من به این شکل. خب خدا من رحمت کنه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، در گذشتگان جمع حاضر رو به شکل رسمی مرحوم والد، مرحوم پدر هیچ وقت ننشستن بگن این بیان این اصول تربیت اونچنانی رو آموزش بدن به فرزندانش. 10 فرزند داشت پدر من. اما نمیتوانم میزان تقوای اقتصادی رو به خداوندی خدا برای شما توضیح بدم که ایشان چگونه با درآمدش عمل میکرد. 100 نیست، 100 درصد نیست. ملاحظات تقوایی ایشان در مسائل مالی و تغذیه خانواده و فرزندانش، توجه دارید؟ به فضل الهی و عنایت الهی آثارش مشخص بود در فرزندانش. و اینو من در عزیزان خودم بسیار بسیار دیدم عزیز. اگر دیدید یک کسی 4 تا 5 تا 6 تا فرزند داره، همشون موفقند و سالمند، بدونید راز اولش اینه. راز اول شک نکنید همینه، حلیت مکسب و درآمد پاکیزه و رعایت حدود حلال و حرام و حق ناس و حق ناس. الله اکبر. فرمود فلین زرن یا از کات آمن فلیعت کن به رزق نه. چه توصیه عجیبی رو قرآن اینجا مطرح میکند از زبان این خفتگان بیدار و این جوان مردان. بعد در ادامه فهمد ولی یتلطف، و بعد این که میخواد بره خرید کنه خیلی با لطافت بره، خیلی تلطف به خرج بده، یعنی خیلی ظریف، خیلی متین، خیلی با دقت. حالا این توصیه هم از باب این که شناخته نشه، نفهمن اینا، خیال میکنن هنوز روزگار چیه؟ دیکیوس و دقیانوسه، خیال میکنن اون زمانه، یه جوری با مرام. اما در نهای نکته دیگه هم هست، یه دستور دیگه هم هست، این اصلا کلن در خرید و فروش تلطف توصیه میشه، در آداب معامله و خرید و فروش در اسلام داریم که مؤمن سهل البیع و شراء است. مؤمن سختگیری و گاهی دیدی تو میگه قرون قرونش حسابه، چی حساب حساب کاکا برادر، همینطور میگن کاکا برادر، تو عالم دوستی رفیقیم با تو، اما قران کجا رفیق خوبی که الان غیر اون داری عمل کنی. این نیست، میگن در معامله ملاطفت و نرمش داشته باشید. این از ویژگی های مؤمنینه، سختگیری و مور از ماسک کشیدن و مته به خشخاش گذاشتن. میگن نه، در معاملات رفقی، یه مدارایی دور نیست. این آیه این نکته رو هم میرساند. ولی تلطف. سوم، اول گفت که برد خوب دقت کند که این کاملا مال پاکیزه بگیرد، و بعد خیلی هم با ملاطفت این کار رو انجام بده، لطافت و ظرافت و باریکی. سوم، ولا یشعرن نبکم احدا، و اونی که میره خرید میکنه خیلی مراقب باشه که به هیچ کدام از ماها آگاهی داده نشه، یعنی کسی ما رو نشناسه، معرفی نکند هیچ کدام از ما را، کسی را آگاه نکند به وضعیت ما به این شیوه، یعنی خیلی با رعایت جهات امنیتی و ایمنی برود و بیاید. خب اینها به تعبیری چنین اقدامی رو کرد. بعد میگن انهم یظهروا علیکم، ادامه میدهند که اگر ما رو بشناسن ممکنه این کار بشه اون کار بشه، که دیگه نرسیدیم، زمان گذشت. انشاءالله فردا شب ادامه مباحث رو محضر مبارکتون از آیه 20 پیگیری خواهم کرد به لطف الهی. خداوند سبحان دلهامون به حقایق ناب به کلامش بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند. من اجازه بدید کوتاه باز هم سعی میکنم، چند دقیقه مختصر، دو سه دقیقه بیشتر نباشه، اما به عنوان شب پایانی که دیگه نمیشه، دیگه از فردا شب شب ولادت حضرت مجتبی و بعد از اونم دیگه شاید فرصتی نشه این دعای 44 رو بخونیم، یه تیکه قسمت دیگه رو، فقره دیگه رو خدمت دوستان کوتاه بخونم و تمام. امام فرمودن خدایا اعنا، ما رو یاری بده در ادامه اونهایی که دیگه تکرار نمیکنم، ان نراجع من هاجرنا، مراجعه میکنیم، ما آمد و شد کنیم با کسی که از ما دوری میکند. در میان جامعه این قهر کردن ها و پشت کردن ها و بدعتایی ها و بدعتواری ها رو فراوان میبینیم. خدای کسانی که با من اینطور برادر خواهر عموی دایی دوست آشنای این گونه رفتار، به من اونقدر قوت بده، به نفسم اونقدر تواضع بده که اگر اونا میبرن من نبرم ازشون. و انصف من ظلمنا، و اگر خدای کسی به من ظلم میکنه من منصفانه باش برخورد کنم. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، نکنه دشمنی موجب بشه از عدالت خارج بشید. اگر میخواد جواب ظلمی رو هم بدید باز باید چی باشه اینجا؟ باید منصفانه باشه. و ننصف من ظلمنا و انصال من آدانا، و اگر میرم کسی با من بالاخره از سر نفسانیت و جهالت دشمنی میکنند من با او دشمنی نکنم، من از سر سلم با او در این ماه برخورد کنم. البته هاشا من اودی فیک فلک، اما اگر دشمنی برای تو بود اگر سر دینم بود، سر باورم بود و به خاطر تو بود، نه منافع خودم، نه خدایا، اونو پاسخش میدم و کنار نمیام. این خیلی نکته عجیبیه که امام میفرماید. فانه العدو الذی لا نوالی، اگر کسی دشمن توئه و در دشمنی با تو میکنه، دشمن منم هست، من با او سر سازگاری و نرمش ندارم. و الحزب الذی لا نصافی، و ان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه بما تطهرنا به من الذنوب، و خدایا به من کمک کن ان تقرب الیک فیه من الاعمال الزاکیه، که تو این ماه بتونم یه کارهای پاکیزه انجام بدم که نتیجهش این بشه که لحظه به لحظه من به تو نزدیک بشم. این ماه ماه تقربه، ماه نزدیکی است. به ما تطهرنا بهی من الذنوب، به گونه ای که منو تو پاکم کنی از گناه، که نزدیکی به خداوند یعنی پاک شدن و پاکیزه شدن از گناهان دیگه، یعنی به من اونقدر توفیق بده کارهای شایسته انجام بدم که زشتی های من رو از من دور کنه تا بتونم به تو نزدیک بشم. و تعصم و نافیهم ما نستعنف من العیوب، و خدا به من کمک کن که در این ماه مبارک رمضان دیگه عیب جدیدی به من افسوده نشه، دیگه گناه جدیدی مرتکب نشم، کار نوی که نکردم تا به حال نکنه تو این ماه شروع کنم به یه رفتاری که نباید انجام بدم. بعد یه جمله میگم که خیلی عجیبه، حتی لا یورد علیک احد من ملائکتک الا دون ما نور دو من ابواب طاعت لک. اگه دعا هم انسان میخواد بکنه، چیزم میخواد، اینطور بخواد، به گونه ای باشه که خدایا فردای قیامت که فرشتگان تو هم وارد بر تو میشن و جایگاه دارن، من به گونه ای عمل کرده باشم به برکت این ماه مبارک که هیچ فرشته ای به گرد مقام و بلندی جایگاه من نرسد. این ازت میخوام، اونقدر به تو نزدیک بشم و پاک بشم که از فرشتگان هم بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وحی ناید آن شوم، پس عدم گردم، عدم چون ارغنون گویدم که ناولیه راجعو. حتی یورد علی که عهد من ملائکت الا دون ما نورد من ابواب تعالک فانواع الغربت علیه، که دیگه به جایی برسم که فرشتگان تو هم در باب قرب و در باب عظمت به اون مقام نرسیده باشن و جایگاه من از اونها فراتر و بالاتر باشد. پروردگارا با آبروی سید و ساجدین، آنچه از زبان امام در این دعای 44 گفتیم، همه اون رو به عظمت قرآن و صاحب سخن در حق همه ما مستجاب بفرما، توفیق درک به کار بستن این زیبایی ها رو به همه ما عنایت و مکرمت بفرما. متشکرم و سلام علیکم.